کوتاهی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کارتر میاد در ایران و اونجا صحبت های میکنه به عنوان جزیره ثبات از اینجا یاد میکنه. اینجا منطقه‌ای بوده که شوروی اتحاد جماهیر شوروی سابق رو اینها باش کنترل میکردن، نفت اینجا به صدا در اختیار اونها بوده، نزدیک 40,000 مستشار نظامی داشتند و و همه این امکانات و شرایط که برای اونها مهیا بوده. انقلاب اومده اینا از حلقوم امریکا کشیده بیرون، اونها ساکت نمیشینن به این راحتی ها. علاوه بر مخالفت های ماهیتی که نظام استکباری با نظام اسلامی و دین داره، به لحاظ منافع مادیشون هم این لقمه چرب و نرم و بسیار لذیذ از توی حلقوم اونها کشیده شده بیرون. خب اونها هر آن چیزی که میتواند منجر به این بشه که این نظام تبدیل به یک الگو بشه، تبدیل به یک مدلی بشه برای دنیا، ازش جلوگیری میکنه. یکی از اون چیزها همین آزادی است که این نظام درش آزادی وجود داره، این نظام مردم سالاره، این نظام چی هست. من نمیخوام ادعا بکنم که اینو الان در نهایت مثلا درجه اتفاق افتاده، هیچ کس ادعا نمیکنه.
بله به صورت مطلق معیاری نمیشه بررسی
کرد، ولی گام های بسیار بلندی برداشته شده در این جهات. خب اگر
حداقل
این...
در مقایسه با بسیاری از کشورها ما خیلی جلو هستیم.
یعنی شما تو همه کشورهای منطقه به خصوص نگاه بکنید، همین نظام کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها که اصلا بویی از رأی و انتخاب و نمیدونم این چیزها نبردن و مورد حمایت کسانی هستن که دو دنیا مدعی مردم سالاری و دموکراسی و فلان این حرف زن میخوان دموکراسی رو صادر بکنن، مستبدترین کشورها توی این منطقه مورد حمایت مدعیان دموکراسی توی دنیا. خب این مدل نباید به دنیا درست عرضه بشه. یه جهتش جنبه بیرونیه، یه جهتش همین که افکار عمومی داخل به خصوص کسانی که قبل از انقلاب رو درک نکردن، نسل جوان، اینها هم مورد هدفند. لذا یکی از مهمترین اهدافی که و یکی از در حقیقت مهمترین کارهایی که نظام استبدادی با استفاده از ابزار قدرتمند رسانه خودش که روز به روز همین ابزار متنوع تر و قدرتمند تر شده، تلاش کرده و تلاش میکنه که چهره نظام را هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور در حقیقت تیره و تار نشون بده. در حدی که انقدر این تلاش قدرتمندانه انجام شده بعضن و میشه که حتی کسانی که این تو این فضا دارن تنفس میکنن، بعضن خودشون دوچار شک و تردید میشن که ما مثلا این چیزها رو داریم یا نداریم. کسانی که از بیرون دارن ما رو تماشا میکنن، اونها میفهمن که چه موهبتی در این کشور هست، ولی بعضن ماها خودمون چون تحت بمباران خلاصه این تبلیغات هستیم، ممکنه که این دوچار غفلت بشه. یه بخش پس یه بخشش تبلیغ، یه بخش بسیار
صدای
مهمش
بلند
صدای بلند مخالفین و پرحجم و حرفه‌ای است که با مهارت و با هنرمندی این کار رو انجام میدن. یه بخشش هم البته ضعف‌هایی است که ما در داخل داریم و اینا چیزهایی است که ما بایستی که حتما در موردش بیشتر بیندیشیم و بیشتر کار بکنیم. من یه نمونهشو که الان باهاش ما درگیر هستیم عرض بکنم. ما در انتخابات، در فرایند انتخاباتمون یه چیزی داریم به نام شورای نگهبان توی بحث حوزه قانونی، که یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و این نظارت بر اساس قانون اساسی نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی یعنی اینکه صلاحیت کسانی که خودشون رو میخوان در معرض انتخاب قرار بدن بایستی که این صلاحیت احراز بشه. خیلی امر معقول و بدیهی است. کدام جامعه‌ایه که بگه که نه مثلا هر کسی بدون از هر جایی دلش خواست مثلا بیاد و مردم خودشون مثلا میتونن انتخاب کنن با یه شعارهای عوام فریبانه که آقا مردم خودشون قدرت تشخیص دارن، نمیدونم چی دارن چی دارن.
آقای فضایلی خیلی متشکرم، بحث رو به جای خیلی خوبی کشوندید. من میخواستم از فضایلی یک اجازه بگیرم، از همکارانم اتاق فرمان این فاصله کوتاهی رو میگیریم تا لحظاتی بعد باز در خدمت فضایلی خواهیم بود، چون به نکته خوبی اشاره کردید و به جای خوبی هم اومدید که به هر حال محل مناقشه بین ما و کشورهای خارج هستش که اونها معتقدن که از همین حربه دارن استفاده میکنن علیه ما، که میگن آقا یکی از مصادیقی که شما دارید آزادی سیاسی رو محدود میکنید و این قلب برش میدارید همین موارد هستش. ما با کسب اجازه از ازدالی یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظاتی دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، با یک برنامه و یک موضوع جدید دیگری از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. موضوعی که امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم با مهمان ارجمند برنامه امروز جناب آقای مهدی فضائلی از فعالین سیاسی و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی داخلی و خارجی، موضوع آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، حدود و مشکلات اون بود. در برنامه امروز تعاریفی رو که جناب آقای فضائلی در خصوص آزادی و جایگاه اون نزد مکتب اسلام بود ارائه فرمودن و مقایسه‌ای هم در خصوص آزادی‌های سیاسی و مصادیق اون در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مدت زمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی شده تا الان ارائه فرمودن. جناب آقای فضائلی بحث رو تا اینجا ادامه دادیم که یکی از موارد و موضوعات مورد مناقشه در واقع کشورهای نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی‌های سیاسی و به خصوص محدود کردن اون از ناحیه اونچه که اونها گفته میشه همین بحث انتخابات هستش و به ویژه مقوله‌ای که حضرت عالی بهش اشاره کردید، بحث نظارت. من ضمن اینکه از جناب عالی تشکر میکنم که به موضوع خوب اشاره کردید، اگر یه مقایسه‌ای هم بفرمایید که در کشورهای غربی آیا این مقوله رو دارن، یعنی رعایت میشه، لحاظ میشه، علارغم اینکه اونها میگن ما آزادی‌های سیاسیمون مطلق هستش در کشورهای ما، اگر هست این رو هم اشاره بفرمایید و تبیین و تحلیل بفرمایید موضوع در واقع اون نظارت و نظارت استصوابی رو.
من به شما عرض بکنم، حالا در مقایسه اگر شما اشاره فرمودید بین کشورهای حالا دیگه کشورهای دیگه خیلی متنوعند، ولی من
به خصوص کشورهای غربی،
آره من کشورهای غربی رو مثال میزنم که در حقیقت مدعی ترین در این حوزه ها هستن،
به ویژه فرانسه،
هم در حوزه مطبوعاتشون و هم در حوزه در حقیقت به کارگیری افراد چه در ریاست جمهوری چه در پارلمان و چیزهای از این قبیل، اونها نظارت هاشون بسیار نظارت های دقیق تری هم هست.
یه تفاوت
به اصطلاح مهمی که وجود داره و این جز از اون مواردی است که ما کمتر بهش توجه شاید کردیم و یه مقداری جا داره، یه مقدار قابل توجه داره که ما اینها رو براش طراحی های هوشمندانه تری داشته باشیم، نحوه این اعمال این نظارت هاست. شما در حوزه مطبوعات که حالا بحث قبلیمون بود، جدی ترین کنترل ها رو شما توی این رسانه ها دارید، ولی نحوه این اعمال این کنترل ها و نظارت ها به گونه ای هستش که خیلی یعنی طراحی به شکلی صورت گرفته که ظاهرا چسبندگیش با حاکمیت نیست یا خیلی کمه. ما طراحی هامون یه جوری است که چسبندگیش با حاکمیت خیلی زیاده، برای همین وقتی که مثلا یک روزنامه ای به فرض یک رسانه ای قانونی باش برخورد میشه، بلافاصله بحث قوه قضاییه مثلا پیش میاد، البته قبلش مواردی هست مثلا هیئت نظارت بر مطبوعات و اینها، ولی اونها این نظارت ها رو به شکل های دیگری دارن که این چسبندگی و مستقیما متوجه حاکمیت شدن درش خیلی مشهود نیست. یکی از روش‌های به اصطلاح کنترل مطبوعات و رسانه‌هاشون بر اساس اون چیزی که در کتاب فیلترهای خبری توسط آقای چامسکی و یک نویسنده دیگه نوشته شده، بحث کنترل آگهی هاست. یعنی اگر بخوان یک روزنامه ای رو پشتیبانی بکنن یا یک رسانه پشتیبانی کنن، با دادن آگهی و حمایت های از این طریق او رو تقویتش میکنن، و اگر که بخوان به صلاح او رو محدودش کنن و حتی تعطیل بکنن، به جای اینکه مثلا قوه قضاییه‌شون بیاد او رو توقیف بکنه، یه مدت زمان کوتاهی اگر که آگهی هاش رو کنترل بکنن، اون عملا به لحاظ اقتصادی تعطیل میشه و دیگه امکان انتشار نداره. که نمونه هاش رو اونجا گفته شده که مطبوعاتی بودن که جز پرتیراژ ترین مطبوعات بودن، بعد شدن جز مطبوعات مردمی بودن که حرف مردم رو میزدن، دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی احساس خطر کردن، آگهی هاشون رو گرفتن، روزنامه تعطیل شده. خب این ابزار کنترله برای اونها در حوزه به اصطلاح. و حالا نمونه هایی که من خودم به عینه رفتم با بعضی از مدیران این رسانه ها در بعضی از همین کشورهای اروپایی یا حتی ژاپن صحبت کردم و تجربه ای که خود، یعنی مواردی خود اینها مستقیما ما از زبان خودشون شنیدیم، خیلی واقعا به اصطلاح شنیدنی. من یه نمونه کوتاهش عرض بکنم. توی یکی از این نشرهای روزنامه های برلین من رفتم، یک آگهی از شرکت مرسدس بنز صفحه یکش کار شده بود. گفتم قیمت این آگهی چنده؟ گفت مثلا 20,000 یورو اگر اشتباه نکنم. بعد سوال کردم از سردبیرش که اگر شما امروز این آگهی رو داشته باشید و همین امروز بخش اقتصادی شما یه نقدی به شرکت مرسدس بنز داشته باشه و انتشار اون نقد منجر بشه که شرکت بنز این آگهیش رو از شما بگیره، شما اون نقد رو و اون مطلب اقتصادیتون رو در نقد شرکت میزنید یا نمیزنید؟ یه تعاملی کرد، گفتش که احتمال زیاد نمیزنید. ببینید با آگهی این اتفاق تو رسانه‌های ما میفته. من نمیگم ما مسونی، ولی میخوام بگم اونها که اینقدر مدعی هستند، رسانه هاشون از طریق آگهی راحت کنترل میشن، نقد هاشون تعطیل میشه و به صلاح اینطوری میتونن به عنوان یه ابزار مؤثر.
اون چیزی که فرمودید، اون میزان چسبندگی کمی که به حاکمیت دارن در واقع باعث میشه که از طرق و بخش مختلف،
یعنی طراحیاشون به نحوی است که این آزادی ها رو کاملا کنترل میکنن بدون اینکه ظاهرش اسم حاکمیت باشه.
بسیار.
ولی پشت سرش همین نظام سیاسی حاکم بر اونجاست. در حوزه انتخابات من ایالات متحده امریکا رو مثال میزنم. شما ببینید نزدیک مثلا 300 ساله، حالا کمتر از 300 سال، دو تا حزب در امریکا قدرت بینشون دست به دست شد، جمهوری خواها و دموکرات ها. یه سوال، آیا در امریکا غیر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هیچ نامزده دیگه ای وجود نداشته یا نداره؟ خب چرا؟ برخی تشکلهای دیگه هم هستن، احزاب دیگه هم هستن که در امریکا هستن، نامزد هم معرفی میکنن. ولی شما از مردم امریکا، از مردم دیگه ای دنیا سوال بکنید، حتی اسم اونها رو هم نشنیدن، اسم اونها رو هم نشنیدن، نه اسم حزبشون رو شنیدن و نه اسم نامزدشون رو شنیدن
یا رهبرانش.
چرا؟ برای اینکه کاملا اونجا تعریف شده، نظام سیاسی اونجا، نظام اقتصادی اونجا، نظام رسانه‌ای اونجا کاملا تعریف شده که اینها در اختیار دو تا حزب تعریف شدن. فاکس مال جمهوری خواها، سی ان ان مثلا مال دموکرات ها، نمیدونم واشنگتن پست مال اونه، نیویورک تایمز مال یکی دیگه شونه. اینها تعریف شده تو اون نظام و اینطوری کنترل میکنند. اینطوری نیستش که مردم امریکا آزاد باشن در به معنای واقعی کلمه، آزاد باشن در انتخاب هر اون چیزی که میخوان و همه از یک شرایط مساوی برخوردار باشن که خودشون رو در معرض افکار عمومی مردم امریکا قرار بدن. بارها ما در معرض این سوال قرار میگیریم که آقا تو امریکا آزادی وجود داره؟ ببینید مایکل مور مثلا میاد چه فیلمای انتقادی چه جوری میسازه، یا فلان مثلا گوینده، فلان نمیدونم نویسنده چه حرفایی مثلا تندی رو علیه نظام حاکمیتی امریکا مثلا میگه. پاسخ، یکی از پاسخهایی که برای این پرسش به نظرم میشه مطرح بشه اینه، من با یک تشبیهی در حقیقت این رو پاسخ میدم که شما تصور بکنید که مثلا توی همچین اتاقی که ما الان نشستیم چند تا بلندگوی مثلا 1500 وات وجود داشته باشه که اینها با نهایت قدرت دارن یک صوتی رو یا اصواتی رو دارن پخش میکنن، بعد به من که مخالف مثلا صاحبان اون بلندگوها هستن به من بگن که شما بیا توی این اتاق هر چی دوست داری بگو، آزادی، هر چی میخوای بگو، و من میام اینجا داد میکشم بلند بلند علیه اونا صحبت میکنم، ولی کسی حرف من به گوشش نمیرسه. اینقدر صداهای حاکم و صداهای قوی و غالب توی اون جامعه وجود داره. بله من آزادم داد میزنم، ولی صداهای غالبی وجود داره که اجازه این که صدای من و فریاد من شنیده بشه امکانش وجود نداره. لذا اونها هم به این شکل کنترل های خودشون رو دارن و شما در کنگره امریکا میبینید تعداد نمایندگان یا دموکراتن یا جمهوری خواه، تکلیف روشنه به اصطلاح در این دستبندی ها و تقسیمی که این قدرتی که دست به دست میشه بین خود اونها. ضمن اینکه نظام حزبی که در اونجا وجود داره، خود نظام حزبی فیلترهای خاص خودش رو داره. اینطوری نیستش که در نظام حزبی راحت هر کسی بتونه بیاد بالا و برسه در جایگاه مثلا به عنوان یک سناتور معرفی بشه از طرف حزب، یا بعد به عنوان یک نامزد برای ریاست جمهوری انتخاب بشه. اینطوری نیست. خود حزب مطابق ساز و کارهایی که خودشون دارن در حقیقت این کنترل های درون حزبی رو دارن، ساز و کارها رو دارن، مطابق با معیارها و ضوابط خودشون در حقیقت این افراد رو ارتقا میدن و به اصطلاح بالا پایین میکنن. در کشور ما، حالا من برگردم به بحث نظارت استصوابی، توضیح عرض کنم. ببینید نظارت استصوابی که عرض کردم یه امر بدیهی است اگر کسی درست تصورش بکنه. ما برای ساده ترین انتخاب هامون در زندگی تلاش میکنیم که یک معرف یا معرف هایی رو پیدا بکنیم، یک تایید صلاحیت رو از یک کسی بگیریم. من این مثالی که میزنم خدای نکرده نه به خاطر به صلاح بگم تخفیف شخصیت این افراد، بلازه جایگاهی و میزان حساسیتش میخوام این مقایسه رو بکنم. شما مثلا برای مجموعه مسکونی چند واحدی اگر یک سرای داری بخواید انتخاب بکنید، حتما نمیگید که هر کسی مثلا اعلام آمادگی کرد که من میخوام با آمادم که مثلا بیام سرای داره این مجموعه بشم، بگید بفرما بیا سرای دار شو. حتما در مورد اون بررسی هایی میکنید، تحقیقات میکنید، قبلن این آدم کجا بوده، سرایدار بوده نبوده، سوی سابقه داره نداره، معتاد هست نیست، و چیزهایی که من نیاز دارم برای اونجا، سواد داره نداره، نمیدونم تعداد اعضای خانوادش و چه با چه.
این منظور شما این که برای پایین ترین رده های شغلی وقتی ما اینقدر حساسیت بخش بدیم چطور نیاییم برای جاهایی که میخواییم مسئولیت
بدیم
به این سنگینی رو واگذار بکنیم؟
شما ببینید نظارت استصوابی و نظارت های دیگه هست تو همین انتخابات 90 نماینده ما رد صلاحیت میشن، بخش غالبشون به دلایل مسائل مالی و امثال ذلک رد صلاحیت میشن. دیگه چه برسه به این که ما این نظارت ها هم نداشته باشیم؟ ببینید ما در انتخابات شوراها نظارت توسط شورای نگهبان انجام نمیشه، توسط وزارت کشور انجام میشه، و اون فیلترهایی که در برای انتخابات شوراها وجود داره خیلی سوراخاش به اصطلاح باز، افراد راحت تر میتونن از اون فیلترها عبور کنن. ببینید چند تا عضو شورا در طول این سالها و چند تا شورا به صورت کلی شدن به دلیل مفاسد اقتصادی دستگیر شدن. این در صورتی است که ما داریم، یعنی مثلا نظارت هم میکنیم، چه برسه بگیم آقا مردم خودشون آگاهند، هر کیو میخوان رای بدن خودشون، مردم چه ابزاری دارن برای بررسی صلاح؟ شما 16,000 نفر آدم اومدن ثبت نام کردن که نزدیک بیش از 70%، نزدیک 80% اینها هیچ سابقه اجتماعی ندارن. یعنی شما سیستم های
سابقه و یا فعالیت سیاسی و اجتماعی یا فرهنگی.
مجموعه عرض کنم دیگه شما به معنای عامش دارم میگم، یعنی امروز مردم که هیچی، دستگاه های نظارتی که میخوان در مورد این آدم اظهار نظر بکنن هیچ پرونده ای از این ندارن، هیچ سابقه ای از این وجود نداره. اینکه آمار به صلاح به اصطلاح رد صلاحیت که در صورتش عدم احراز صلاحیت نه رد صلاحیت بالاست، همینه که این اصلا آدمای شناخته شده ای نیستن. معنیش نیستش که این آدم بی صلاحیته، اصلا نمیشناسیمش،
احراز
نمیدونیم این آدم اصلا کجا بوده، چی کار کرده، چه سوابقی داره. حالا مردم دیگه شما میخواید این انتخاب بذارید 16,000 نفر آدم رو بذارید مثلا در تهران، بگه 4,000 نفر آدم رو برای مثلا 30 تا من میخوام انتخاب بکنم، 4,000 یا بیشتر از 4,000 نفر رو برای من ردیف بکنی، خب اصلا مردم چجوری ما این
عبارتی آقای فضائلی میتونیم بگیم واقعا این مقوله به عنوان یکی از نمادهای مترقی جمهوری اسلامی ایران در بحث آزادی های سیاسی
اصلش هستی. ببینید اصلش حتما اینطوری کاملا عقلانی کاملا قابل دفاع، اما همینجا من عرض بکنم که من عرض کردم نیاز یه جاهایی نیازمند کار هستیم. این بررسی صلاحیت ها و این نحوه اعلام به صلاحیت ها، این حتما نیازمند تجدید نظره. یه امری به این مهمی که از یک طرف با حقوق مردم سر و کار داره که هر کسی رو نمیشه گذاشت در معرض رأی، نظام حتما مسئولیت داره، حتما مسئولیت داره یه نظام برای اینکه وقتی کسی رو میخواد بگه که مردم میتونن بیان انتخاب بکنن، حد اقل ها رو در مورد اونها بررسی کرده باشه، حد اقل ها رو. لذا کسانی که به عنوان تأیید شده چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در انتخابات مجلس مطرح می شوند، اینها کسانی هستند که حد اقل ها رو دارن، نه حد اکثر ها رو. این یه طرفه، از یه طرف هم حقوق این افراده، بالاخره یه کسی که میاد خودش رو در معرض قرار میده او هم حق و حقوقی داره که اون هم نبایستی که نادیده گرفته بشه. لذا این اهمیت ایجاب میکنه که شورای نگهبان و مجلس، یه بحث قانونی، باید قانون انتخابات به نحوی اصلاح بشه که همه اینها رو ببینه. الان قانون انتخابات ما حتما اشکال داره، اینکه یه مرتبه میتونن 16,000 نفر آدم بیان ثبت نام بکنن به نحوی که بعد 15,000 تاشون رد بشن، این نشون دهنده یه اشکالی است توی این فرایند انتخاب.
آقای فضائلی خیلی متشکرم، امروز ما شاهد در واقع صحبت‌های بسیار زیبای شما در پاسخ به سوالات برنامه امروز بودیم. به عنوان آخرین سوال، ارزیابی شما از وضعیت آزادی سیاسی با توجه به توضیحاتی که در خلال برنامه دادید در طول این 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چی هستش و آینده رو هم چگونه پیش بینی میکنید به عنوان آخرین سوال؟
ما در کنار بحث آزادی و ارزیابی آزادی یک عوامل دیگه‌ای رو هم باید بهش توجه بکنیم و اون عوامل یکی از مهمترین هاش بحث تهدیداتی است که جامعه باهاش مواجه هست. شما یه وقت یه جامعه هستید که دشمن ندارید، نمیدونم کسی در صدد خدمت شما عرض کنم که توطئه و فتنه نیست، یا اگر هستند خیلی صاحب قدرت نیستند، خیلی نفوذی ندارند و چیزایی از این قبیل، خب اونجا یه جور شما جامعه را اداره میکنید. یه جایی یه وقت شما در یه جامعه دارید زندگی میکنید که این جامعه به دلیل اینکه اون عرض کردم اون مخالفت رو با نظام مورد نظر سلطه جهانی و استکبار جهانی نپذیرفته، به شدت مورد طمع و مورد انتقامه، اون لقمه لذیذی که از گلوش گرفته شده. خب این جامعه یه جوری دیگه باید در حقیقت مدیریتش مقداری متفاوت هست، مثل مراکز حساس و غیر حساس در کنترل ها. ما حتما در مقوله آزادی پیشرفت های بسیار بسیار چشمگیری داشتیم. عرض کردم ما الان در حوزه آزادی بیان، در حوزه آزادی مطبوعات و
حق رأی،
اینها اتفاقات بسیار ارزشمندی است که افتاده. اما اینکه این حد نهایت، نه حتما نهایت نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فضائلی. به خاطر وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید و پاسخهای بسیار روشنگری که به سوالات این برنامه داشتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق نو، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه تاریخ معاصر بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
خبر کنید بندگان خدا را، اینا رجبیون
یا من ارجوه لکل خیر.
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید. بسم الله. از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هموطنان گرامی، برنامه روشنا آماده پخش هست. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با قرآن آشنا میشیم، آشناتر میشیم، یک آشنایی روان، تفسیر قطره‌ای ساده و فشرده در چند دقیقه. آیه به آیه رسیدیم به جزء 6 سوره مائده آیه 12، با هم بشنویم.
ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
این سوره مائده خیلی توش بحث پیمانه. اولین آیهش میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. میخواد بگه که پیغمبر چون سوره مائده روزهای قبل از رحلت پیغمبر نازل شد و هیچ آیه توش تغییر پیدا نکرد و نسخ نشده، این میخواد بگه من دارم میرم، هر چی گفتم میثاق است، دستورات من میثاقه، رهبری قدیر میثاق.